درس اشارات استاد سعیدی حسینی 23 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
خب ما در کتاب اشارات وارد فصل اول از نمط اول شدیم. بحث تجاور اجسام که عنوان این نمط هست رو جناب خواجه میخوان توضیح بدن. بیاناتی رو از فخر رازی آوردن در توضیح جوهر و بعد خودشون توضیح دادن که این که این مباحثی که در این نمط داریم برخی مباحث حکمی و فلسفی است، برخی مباحث طبیعی است. وجهش هم اینه که طبیعیات نیاز برخی از مقدمات فلسفی داره و از اون طرف مباحث فلسفی گهگاهی نیاز به از مقدمات طبیعی داره، لذا یه در همین آمیختگی ما توی نمط اول داریم. گرچه باید مباحث طبیعی مطرح بشه ولی برخی از مقدمات فلسفی هم در اینجا آمده، به خاطر اینکه بوعلی میخواد چیکار بکنه دیگه، حواله به جای دیگر ندهد و همینجا متعلم سوالات خودش پاسخ بگیره و اون مقدمات مورد نیاز رو جوابش رو همینجا داشته باشه. گرچه میتونست این بحث ها رو نیاورد و ارجاع بدهد و این ارجاعش رو موجب تحیر متعلم میشه. ارجاع بده به مثلا به قسمت حکمت یا کتاب های فلسفی دیگری که وجود داره. بعد از این جناب خواجه میفهمد که به همین خاطر که گفتیم این کتاب این نمط در باره طبیعیات قرار بحث بکنه، رضا بوعلی نقطه آغاز و اولین مبحثی که برای شروع مباحث حکمی انتخاب میکنه بحث از جزء لا تتجزاست که از یک جهت خدمت شما عرض بکنم ابتدایی ترین مبحث طبیعی است که باید حل و فصل بشه. ببینید اینو، فوجب علی، پس واجب شد یا واجب است بر شیخ، ان یصدر الکلام بنفی الجزء الذی لا یتجزا. و توضیحی که قبلش بیان کرد جناب خواجه که و شیخ اراد ان یبتدا بطبیعیات و خلاص اون توضیحاتی که داد که همون حوالات فلسفی رو همینجا میاره و توضیح میده، فوجب علیه، پس واجب شد بر اون، ان یصدر الکلام بنفی الجزء الذی لا یتجزا، که بحث رو با بحث جزء لا یتجزا شروع کنه. لانه آخر و متنحل الیه مقاصده، چون این آخرین چیزیست که منحل میشه به بهش، یعنی مقاصد علم طبیعی آخرین در نهایت منتهی میشه به اینجا. علتی اینجا جناب حسین از مرحوم آقای حسن زاده اصلاح کرده، تصحیح کرده، علتی لا تبتنی. اون نسخه های دیگر الذی لا یبتنی داره، ظاهرا بعد نسخه شما هر این رو داشته باشید، الذی لا یبتنی. حالا ما علتی لا تبتنی معنا میکنه، اونم معنا میکنه علتی لا تبتنی علی مسئله تقتضی حواله اخرى. ببینید آخرین بحثی که منحل میشه بهش مقاصد علم طبیعی بحث جزء لا یتجزا است. خب مقاصدی که علتی میخواد مقاصد مبتنی نیست بر مسئله‌ای که اقتضا داشته باشد حواله دیگر را، یعنی این مقاصد تهشه، یعنی این خدمت شما عرض بکنم اگر شما اینجا تکلیف جزء لا یتجزا را مشخص بکنید، این مقاصدی که به واسطه این مسئله روشن می شود دیگه اینها حواله دیگری وجود نداره، دیگه اینها مبتنی بر چیز دیگری نیستن. اما اگر الذی لا یبتنی بگیریم، این الذی برمیگرده به اون ما تنحل الیه مقاصد، یعنی آخرین چیزی است که منحل میشه به اون مقاصد علم طبیعی، آنچه که منحل میشه به اون مقاصد علم طبیعی که دیگه مبتنی بر چیز دیگری نیست.
آجا این تعبیر الذی بهتر بنظرم.
حالا
نه یه چیز چایی اونجوری که علتی باشه، اون صرف چیز علم رو داره میگه دیگه، میگه اون مسئله دیگه برای چیز دیگه مترتب نیست،
مقاصدی که این مقاصد. خب
بعد ولی اصالت وجود وقتی مطرح بشه بحثش شامل اون هم میشه.
اصالت وجود الان ما اصلا تو مشاق ما اصالت وجود نداریم که اون شد.
خب
خب ولی حالا من نمیخوام قضاوت کنم، هم الذی هست هم الذی هست. معمولا آقای حسن زاده این تصحیحاشو بر اساس نسخه دارن میکنید، اینجوری نیست مثلا خود ایشون میشین آقا بگه مثلا این غلط است و درست، یه تصحیح تصحیح قیاسی نیست، تصحیح نسخه است. هر دو معنا داره. الذی من که به اون ماتن حل و الی، الذی به ماتن حل میگه، الذی به مقاصد برمیگرده. و سار هازن نمد لحاظه سبب مشتملن علا مباحث مختلطه من العلمین. به همین خاطر گردید این نمد به خاطر این مسئله، به خاطر این سبب که باید هم دسته از مباحث طبیعی مطرح بشه، هم دسته این از مباحث فلسفی که پایه مباحث طبیعی است مشتمل است این نمد و مباحث مختلطی از دو علم. و قبل الخوض به المقصود نقول، قبل از اینکه وارد مقصود بشیم میگیم اینجا توضیحش میده در مورد جسم دو اصطلاحی که در باب جسم وجود داره. جسم یک بار گفته میشود به اشتراک لفظی و منظورش جسم طبیعی است، یک بار گفته میشود منظور از جسم جسم تعلیمی است. یعنی هر دو اصطلاح رو ما رو جسم داریم، گاهی موقع میگن جسم منظور جسم طبیعی است، گاهی موقع میگن جسم منظور جسم تعلیمی است. خب جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی جوهری است که این جوهری که اولا که حقیقت جوهری است، امکان فرض ابعاد ثلاث درش وجود دارد. جوهری که می توان در آن ابعاد سگانه را در نظر گرفت. ابعاد سگانه چیه؟ طول و عرض و عمق. این تعبیر یمکنی هم که بوهری آورده، یمکن ان یفرض خواجه آورده، یمکن به خاطر چی آورده؟ به خاطر اینکه کره رو داخل آورده. چون کره یک جسمیست که بالفعل ابعاد سگانه درش نیست. ابعاد سگانه چون هیچ جا بعد ابعاد سگانه بعد یک جا مثلا یک طول و عرض و هم یک جایی ختم بشه و شکن بخوره تا مثلا بشه مثلا طول عرض عمق، ولی ما در کره این حالت شکن خوردنه رو نداریم، همش حالت گردی که هر جا هم حالت چیزی داره. لذا میگن در کره ما فرض ابعاد ثلاث داریم، ابعاد ثلاث بالفعل چی؟ نداریم. و از طرفی دست طرفی جواهر مجرد رو هم خارج میکنه. شما در جواهر مجرد اصلا امکان فرض ابعاد ثلاث هم چی نداره. این قید یمکن هم داخل میکند کره را، هم خارج میکند مجرد جواهر مجرد. و قبل الخوض فی المقصود نقول الجسم یقال، این در مورد جسم طبیعی، یقال الجسم یقال و بالاشتراک علی طبیعی المعلوم وجوده بالضروره، گفته می شود جسم به اشتراک بر طبیعی، یعنی جسم طبیعی که معلوم است وجوده بالضروره. این المعلوم وجوده بالضروره یه نکته‌ای داره، ببینید این توجهش بد نیست. تو کتاب بدایه و نهایه اگه یادتون باشه تو بحث اونجایی که محل شیش بحث جسم جوهر و جسم رو مطرح میکردن، علامه همیشه بحث جواهر رو با جسم آغاز کرد. یک جهتی که اونجا داشت چیه؟ اونجا میفهمود که وجود جسم قریبان به ضروره، قریبان به البداهه. الان اینجا بوهره چی میگه؟ المعلوم وجوده به ضروره. چرا؟ ببینید چون جوهر حواس ما عرضیابه، جوهریاب نیست. ولی در با همین حواس عرضیاب اون در بین جواهر اولین چیزی که خیلی سهل الوصول رسیدن بهش چیه؟ جسم. این رو بهش توجه داشت. لذا اینجا بوعلی میگه که المعلوم وجود بوعلی بدیهی میدونه. بوعلی وجود جسم بدیهی میدونه. بدون نیازمند به برهان نمیداند.
ببخشید جو جسم با ماده فرقش
اسخایی میکنم اینجا ایزن هوا که خفه میشه این حالته، چون من اینجا چندین بار درس گفتم اینها، این حالت زیاد دارم درس میشه اینجا به خاطر همین حالت گرفتی که وجود دارم. میگه درم میشه باز میشه خوب بوده، اونم میخواد بزنیم کولرم میخواد بزنیم حرفی نیست
اینجا بزنیم سرد میشه.
آره خب در باز بزنیم که ایزن هوا بتونه جواب بشه. پس به این جسم طبیعی شد الذی یمکن ان یطفرس فیه الابعاد الثلاثه ان یطول بر عرض و عمق، و این وجودش معلومه به ضرورم هست که خب بو علی این نکته را مطرح کرد. و علت تعلیمی یعنی الجس یحال بالاشتراک علت طبیعی و علت تعلیمی. خب تعلیمی چیه؟ و حال کم المتصل الذی لحال ابعاد الثلاثه، اون کم عرضه، کم جوهر نیست، متصل است که برای او ابعاد ثلاثه هم هست، کم متصلی که ابعاد ثلاثه. این جسم تعلیمی خدمت شما عرض بکنم که یعنی همین طول و عرض و عمق فرضی جسم تعلیمی میشه.
این ارتفاع بگیم با عمق فرق؟
نه هم ارتفاع است.
عمق میشه ارتفاع؟
عمق و ارتفاع یک معنا تو این بحث، این بحثی که گفته میشه به این شکل. خب ببینید چرا میگن جسم تعلیمی؟ ببینید یکی از اسامی علم ریاضی تعلیمی، علم تعلیمی. خب بعد تو مباحث ریاضیات، بحث هندسه، مباحث هندسه ریاضیات، وقتی میخواستن هندسه را آموزش بدن چجوری آموزش میدادن؟ به وسیله این اشکال. مثلا میومدن مکعب میکشیدن، مکعب مربع، مکعب مستطیل، نمیدونم هرم میکشیدن، استوانه میکشیدن و بر اساس اون مباحث هندسه رو شکار میکردن، آموزش میکردن. به این خاطر به این جسم میگه جسم. این همین، اینها همین هاییست که مثلا ما الان میگه آقا این الان این میز یک جسم طبیعی دارن، یک جسم تعلیمی دارن. جسم تعلیمی همون کمیتی است که مثلا میاد به ما میگه آقا طول این میز مثلا 3 متر است، عرض این میز مثلا 1 متر است. این که میاد ارتفاعش مثلا 1 متر است یا 70 سانتی مثلا، حالا چقدر است، این مشخص بیان میکنه حد و حدود جسم طبیعی رو. جسم تعلیمی این کار رو بکنه. و هو الکم المتصل الذی له الابعاد الثلاثه و المراد ها هنا هو الاول. مراد در اینجا چیه؟ ما که میگیم جسم فی تجوهر الاجسام، منظور از اجسام چیه؟ مراد اون معنای اولی که جسم طبیعی باشه. فانه موضوع العلم الطبیعی، این جسم طبیعی موضوع علم طبیعی است که مباحث طبیعی است. در ادامه جناب خواجه یک بیانی از فاضل شارع فخر رازی میاره که ایشون اومد چیکار کرد؟ گفت که ایشون حالا وقت زیف الفاضل شارع حد حال مذکور بشه، یعنی اشکال گرفته به این تعریف جسم طبیعی. جسم طبیعی رو ما گفتیم که الجوهر الذی یمکن ان تفرض فیه الابعاد الثلاثه، اشکال میگیره. اشکال اولش چیه؟ اشکال اولش میگه آقا ما، شما میگید جوهر الذی، جسم جوهر الذی، ما جوهر رو به عنوان جنس قائل نیستیم و وجهش هم ذکر نکرده، ولی ایشون میگه که چون جوهر جنس نیست پس معنا ندارد که در تعریف جسم جوهر عرض بشه، یعنی حالت مبنایی به این شکل
بحث منطقی.
آره. به صورت مبنایی اشکال داره. میگه آقا ما در تعریف جسم باید جنسش رو بیاریم. خب جوهر جنس جسم نیست. خب چراش اینجا نگفته؟ یه بچه اینه که مثلا ایشون میگه آقا میگیم در تعریف جوهر میگیم چی؟ الماهیت الذی اذا مثلا وجدت لافی موضوع. این خاصیت لافی موضوع بودن رو ایشون میگه که لافی موضوع بودن، موجود لافی موضوع، خاصیتی است که در خدا هم هست. این خاصیت رو ما در واجب هم داریم. پس نمیتوانیم بگوییم چیزی به نام جوهر جنس قرار بگیرد برای این امور، چون خاصیت موجود لافی موضوع بودن چون حالتی دارد که در واجب هست منحصر به امور ماهوی نباید باشد. لذا از این طریق جنسیت جوهر رو چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. اشکال دوم که به این تعریف میگیره اینه، میگه آقا شما میگید یمکنن یفرز، این یمکنن تفرز یعنی قابلیت ابعاد داشتن. این حالا اشکالات فخرازی دیم و باید با فخر کنار بیم، اشکالاتش گهگاهی خیلی آزاردهنده است. میگه قابلیت ابعاد. خب قابلیت ابعاد یک عرضه. خب یک عرضی است که شما میگید الجوهر الذی یمکن ان تفرز. خب این عرض ایشون میگه که اگر وجودی باشد نیاز، این عرضی است که نیاز یک محل دارد. خب محلش باید این محل باید قابلیت دریافت این عرض رو داشته باشد. عرض ما چیست؟ قابلیت. نه بخواید عرض ما اینجا چیه؟ قابلیت حوادث است.
یعنی خودش داره محل میشه.
اینو نمیخواد بگه. اصلا اشکالاتش رو بذارید. میگه این قابلیت، قابلیت عباد سلس داشتن عرضی است که عارض بر اون موضوع خودش میخواد بشه. خب این موضوع که میخواد این عرض رو بپذیره خودش باید چی داشته باشه؟ قابلیت دریافت داشته باشه. این قابلیت نشه که نمیپذیره. خب اون قابلیت عرض ما قابلیت عباد سلس است. میخواد در جسد بنشیند. این جسد هم باید قابلیت این قابلیت را داشته باشه. نقل کلام میکنم به اون قابلیته. اون قابلیتی که بر اون جسد بود او هم بر آیا عرضی است برای جسم یا خیر؟ جواب میگه این قابلیتی که میخواد قابلیت برای جسم درست بکنه که قابلیت ابعاد ثلاث رو بپذیره آیا خودش عرض یا نه عرض؟
این درون عرض جوهر وجود داره.
نه ایشون میخواد حالت تسلسلی درست کنه. ببینید قابلیت ابعاد ثلاث میخواد در جسم
جوهر میشه یا عرض میشه برای خود قابلیت؟
برای جوهر میخواد. قابلیت میخواد در جوهر عارض بشه. این جوهر باید قابلیت این را داشته باشه. قابلیت چه چیزی را؟ قابلیت را. این قابلیتی که دارد آیا خودش عرض یا نه؟ بله
قابلیت.
این قابلیت هم یک عرض است. این هم پس باید وقت این هم باید عارض بشه بر اون جوهره که اگر بخواد عارض بشه باید این قابلیت قبلش باشه این قابلیت دیگری باشه. خب اون قابلیت چی؟ اون عرض یا نه؟ بله
قابلیت خودش
عرض. اون عرض پس اون قابلیت دیگری میخواد به همین جور تسلسل کنه. بنابراین ایشون میفهمد که قابلیت قابلیت ابعاد ثلاث رو ما به عنوان فصل برای جسم نمیتونیم در نظر بگیریم. اینو ببینید بیانش رو. فقط زیف الفاضل الشارع حتی هم مسکون باشند. زیف به معنی خوار و ذلیل کردنه. این هم کنار از اشکال گرفته. اشکال گرفته فاضل شاره تعریفی که ذکر شد رو حد دهون اینه همون جسم طبیعی رو بالوجهین. اما اول اشکال اول چیه؟ فبعن الجوهر لیس جنسا لما تحته، چون جوهر جنس مادون خودش نیست. و احال بیانه هم علی سایر کتبه که یه بچهش گفتیم که چرا مثلا ایشون میگه جوهر نمیتونه جنس باشه. و اما ثانیاً فبأن قابلیت ابعاد لیست به فصل. این قابلیت ابعاد داشتن فصل نیست. چرا؟ لأنه لو کانت وجودیتا لکانت عرضا. اگر این قابلیت وجودی باشه باید عرض باشه. سنخش عرضه. از هی نسبت ما، چون این قابلیت یک نسبتیست. قابلیت ابعاد نسبت است بین این جسم و ابعاد. مثلا قابلیت نسبتیست بین این جسمه و ابعاد. و یا زمن که اونها عرضا، لازم میاد از این که این قابلیت عرض است احتیاج و محل لها الى قابلیت اخرى لها. لازم میاد از این که این قابلیت عرض است به این لازم میاد چه چیزی را؟ این که اون محلش احتیاج پیدا کنه به قابلیت دیگر ادامه دیگه نداره. لها کسی یه تسلسل، یعنی اون قابلیت اون قابلیت دیگر میخواد، اون قابلیت اون قابلیت دیگر میخواد، و همیشه تسلسل تا بی نهایت. این یه اشکال. علاوه بر همین اگر ما بخوایم بگیم که قابلیت ابعاد ثلاث داشتن فصل جسم است، ایشون میفهمد که لازمش اینه که یک امر جوهری قوام مقومش یک امر عرضی باشد. این هم اشکال دوم. چون میگیم فصل جسم چیز قابلیت ابعاد ثلاث، قابلیت ابعاد ثلاث چیه؟ عرضه. این میشه فصل او. این هم یه بحثی رو داریم که هیچ وقت فصل جوهر نمیتواند عرض باشد. فصل جوهر باید حتما حقیقت چی باشد؟ جوهری باشد. و ایزا یرزم یکون جسم متقبل من به عرضه. لازم میاد که جسم قوامش به چی باشد؟ به عرض. و جواب انا الابن، جواب از اول جناب خواجه میخواد جواب بده. فهمد که آقا این که شما گفتید که جوهر جنس مادون خودش نیست، چرا این حرف رو زده؟ میگه آقا به این خاطره که ایشون اومده چیکار کرده؟ در به جای اخذ جوهر به عنوان جنس، الموجود لافی موضوع را
جنس
گرفته. یعنی در توضیح جوهر، یعنی آنچه را که به عنوان جنس اخذ کرده موجود لافی موضوعه. بعد این الموجود لافی موضوع را گفته خب به این دلیل که گفتیم این عامه، هم واجب رو شامل میشه که ماهیت ندارد، هم ممکنات رو شامل میشه که ماهیت دارن، لذا نمیتونه جنس بشه. یعنی چون موجود لافی موضوع را به عنوان جنس قرار داد، این اشکال گرفت و با به گمان خودش جنسیت جوهر را مخدوش کرد، در حالی که جناب خواجه میگه آقا این الموجود لافی موضوع که جوهریت نیست، لازمی جوهریته. جوهریت یک حقیقته که لازمه او چیه؟ موجود لافی موضوع بودنه.
جوهر بسیطه دیگه.
جوهر اینا ماهیتش ماهیت بسیط هستن. بله. ماهیت
یعنی بسیط باشه اصلا قابل تعریف نمیشه.
قابل تعریف هم نمیتونه باشه. بله. بعد عرض کردم خدمت شما، ایشون میفهمد یه خواجه میگه مشخصه که لازمه جنس خود جنس نیست. شما اومدید لازمه جنس رو به عنوان جنس قرار دادید، بعد اشکال گرفتید، بعد جنسیت اون رو زیر سوال بردید.
بعد جنسش چی میشه؟
همون جوهریت.
جنسش میشه جوهریت.
آها اون جوهریت میخواد
جنس باید اهم باشه.
هست دیگه. جنس جوهر اهمه دیگه. انواع تمام انواع پنجگانه خودش زیر فر خودش.
جوهر اون جوهر رو میخوام تعریف کنیم. میگیم ماهیت.
میخوایم تعریف میکنیم. ما اصلا اتفاقا ما میگیم خدا ماهیت نیست که. خدا جوهر نیست، خدا فوق جوهره.
خب نه، نه در مورد جوهر.
خب
ما میگیم جوهر ماهیتون اضافه وجدت وجدت فی
لافی
لا.
خب
الان ماهیت اهم میشه دیگه. این ماهیت نمیشه جنس.
ببینید جوهر جنس الاجناسه، جنس الاجناس ماهیتش ماهیت بسیط است، دیگر اینها جنس و فصل در خودشون ندارن، لذا تعاریف هم که از اینها ارائه میشه تعاریف حدی نیست. تعاریف تعاریف رسمیه. این جناب حسنزاده حاشیه بیان داره میگه لا یخفا ان الجوهر جنس آل، جنس آلیه، لا یکون هم حد دون حد نداره. و قوله هم هو الموجود لا فی موضوع هو کررس للجوهر فالموجود لیس من اجزای الحدیه حتی یقال ان الجوهر لیس به جنس لما تحته. موجود لا فی موضوع جزء حدیش نیست که بعد بگیم که جوهر جنس ما تحت خودش نیست. که مغتر الفاضل الشاره من ظاهر کلماتم، که همین باعث گول خوردن و اشتباه فاضل شاره شد. ببینید ول جواب عن الاول انه ان انما ابتلا کمون الجوهر جنسا فی کتبه، انه این فاضل شاره ابطال کرده که جوهر بخواد جنس باشد در کتب خودش. خب چجوری؟ به ان اخذ مکان الجوهر، مکان الجوهر اخذ کرده به جای جوهر چه چیزی را؟ الموجود لافی موضوع را. و ابطل کونه جنسا، ابطال کرده این الموجود لافی موضوع جنس بودنش را. ببینید دقت کنید اون نکته که عرض کردم. فخر میگه که جوهر، جوهر موجود لافی موضوع است. موجود لافی موضوع هم ماهیات امور ماهوی رو شامل میشه هم واجب رو شامل میشه، پس بنابراین جوهر جنس نمیتواند باشد. چرا؟ چون شامل واجب هم میشه، در حالی که ما در تعریف اینو میگیم ماهیتون، پس بنابراین جنس نیست. ایشون میگه آقا ایشون اومده به جای جوهر موجود لافی موضوع رو اخذ کرده، اخذ مکان الجوهر چه چیزی را؟ موجود لافی موضوع. خب و ابطل کونه جنس، گفته که این موجود لافی موضوع نمیتونه جنس باشه. و هوا لازم اون و هوا، یعنی اینجا این و هوا میشه نقد خواجه به فخر. و هوا در حالی که این الموجود لافی موضوع لازم من لوازم الجوهر، لا نقص الجوهر، لازمی از لوازم جوهر است نه خود جوهر. ولا شک فی ان لازم الجنس لا یکون جنس، لازم جنس جنس نیست. شما دیگه یک چیزی رو که لازمه جنس است و به عنوان جنس قرار داری بعد ابطال کردی جنسیتش رو، در حالی که این درست نیست. پاسخ به اشکال دوم، فخر رازی اشکال گرفت که آقا قابلیت ابعاد خودش عرض نمیتونه فصل باشه، علاوه بر این که منجر به تسلسل میشه، علاوه بر این که مقوم جوهر نمیتواند چی؟ عرض باشه. جناب خواجه در توضیح میفهمد که آقا اولا که شما اشتباه کردید، اون چیزی که فصل است قابلیت ابعاد نیست، بلکه فصل القابل للابعاد، القابل نه القابلیه نه القابل، این القابل خدمت شما عرض میکنم چنین چیزی است که بر جسم حمل میشه و این قابل چیزیست که یعنی خود این شأن قبول را دارن و این خاصیت دیگه اون مشکلی که ایشون گفت قابلیت است که عرض است و بعد نیاز به قابلیت دیگری پیدا میکنه دیگه نه. آقا این خود اون قابلیت، خود اون قابلیت به معنی یک وصف است برای جسم که اون قابل ابعاد است. ببین لذا
ایشون نباید به صورت مستقیم،
آره به صورت اون شکل نباید گفت که بعد مسئله عرضیت و مسئله قابلیت مطرح میشه. و ان الثانی اشکال دوم انه فاضل اشاره ابطل کون قابلیت الابعاد فصلا، اینو ابطال کرد. و هی لیست فصلا، در حالی که این قابلیت ابعاد هی یعنی قابلیت اصلا فصل نیست. لانها لا تهمل على الجسم، اصلا این بر جسم هم نمیشه. چی بر جسم هم میشه؟ بل الفصل هو القابل للابعاد، اون چیزی که فصله چیه؟ قابل ابعاده، المحمول على الجسم. و هاشه ما این قابل ابعاد یک چیزیست که من شأنه قبول الابعاد، شأنش قبول ابعاد دیگه، نیاز قابلیت دیگر ندارد، خود همین هم میشه بر جسم مستقیما. فظهر انه فی هذا تذیب مقالات، دیگه ما خیلی بیشتر از این وقت نذاریم دیگه. الان فقط اینجا بعضی جاها یه حرفای خوبی زده، اونجا مثلا آدم جادره مثلا توقف کنه، ولی این دیگه الان خیلی مهم نیست.
تذیب یعنی چی؟
همین تذیب یعنی هم ضعیفه که بالا گفت، یعنی خار کردن. مشخصه که او در این تذیب و این اشکالات مقالته، مقالته این مقالته میکنه یا مقالتون، هم مقالت هم مقالت هر دو میشه. ثم افاده، سپس در ادامه فاضل اشاره چی میگه؟ میگه ان الجس اما یکون مؤلفا من اجسام مختلفه کل حیوان او غیر مختلفه که سریر. جس دو حالت داره، یا مرکب است یا مفرد است. میخواد جناب حاجی میخواد چیکار کنه؟ زمینه طرح مباحث بعدی بوعلی رو مطرح بکنه. فخر رازی توضیحی داده، اون توضیح خوبی که الان جناب حاجی ازش استفاده کرد.
افاده فخر دیگه،
آره ثم افاده بیان خواجه است ولی از فخر داره نقل میکنه. خب ثم افاده، افاده کرد فاضل اشاره که جسم یا مرکب مؤلف است و مؤلف این مرکب است یا مفرد است. خب مؤلف هم دوباره خودش دو حالت داره، یا از اجسام مختلف است یا از اجسام غیر مختلف است. اجسام مختلف مثل حیوان، آقا نگاه شما تو بدن حیوان نگاه بکنید، مثلا هم جمادات است هم نبات، یعنی هم خاصیت جماد است، تازه انواع جمادات.
چه خاصیت جماد؟
بله بکنیم مثلا شما در نظر بگیرید بدن خودمون رو، بدن حالا حیوان گفته، انسان و از دیگه اینا بدن خاصیت حیوانی رو داره. الان تو بدن ما هم آهن هست، هم فسفر هست، هم طلا هست،
همه شما این نبات نیستن، همه روشتن،
اینو جمادن که چه حرفیه؟
چون میگی نبات اون،
اگه این یکی باید بگه همینا انسان هم، نباید دیگه نبات هم حتی، نباید هم دیگه حیوان، همینا انسان هم. ولی ببینید خود عناصر الان تو بدن ما هست. لذا مثلا ما بعضی از مریضی هایی داریم ناشی از فقر آهن، ناشی از فقر کلسیوم، کلسیوم این همه فلز هم، این همه چیزهای خارجی هم دیگه. بعضی از مریضی ها داریم ناشی از فقر طلا و نقره، این مریضی ها هم داریم که مثلا داروهایی رو مثلا مخصوصاً طب سنتی اینها داروهایی رو دارن که فقر طلا و نقره بدن رو تامین میکنه. خب الان این جسم حیوان مرکب است از اجسام مختلف، اما در مقابل میز، حالا فرض بگیریم که همه اجزاش چوب باشه، مثلا توش میخ و اینا به کار نرفته باشه، قبلا هم معمولا اینجوری بوده دیگه، میساختن میز همش یکسره چوبه، یعنی اجسامش اجسام مختلفه نیست، پس مرکب هست ولی مرکب نیست که درش اجسام مختلف به کار نرفته، یا بسیطه مفرده که حالا عرض میکنم. ببینید ثم افاد ان الجس اما ان يكون مؤلفا من اجسام مختلفه که حیوان او غیر مختلفه که سریر. توضیح داده که جس یا مرکب است، حالا ترکیبش از اجسام مختلف مثل حیوان یا از اجسام غیر مختلف مثل سریر، و اما مفردا یا مفرده اینش یعنی مرکب نیست. خب این مفرده یعنی خدمت شما عرض میکنم ناظر به اون فضای، از یک جهت میتونیم بگیم عناصر، به عناصر اشاره داره، مثلا آب تو قدیم، فضای طبیعت قدیم آب، هوا، خاک، آتش. ولا شک فی انه قابل للانقسام، حالا میخواد بحث بر رو همین جسم مفرد، این جسم مفرد قابلیت انقسام دارد، این مرکب فعلا میذاره کنار، بلا شک فی انه قابل لل انقسام، شکی نیست که این جسم مفرد قابلیت انقسام را داره. فلا یخلو، اینجا چهار فرض رو درست میکنه، یا انقسامات او بالفعل است، یا یعنی به حسب فرض، یا انقسامات او بالفعل است یا انقسامات او بالفعل نیست. بر فرض که این انقسامات دارد، این انقسامات او یا متناهی غیر متناهی، چهار فرض درست میکنه. فلا یخلو اما ان تکون جمیع الانقسامات الممکنه حاصله بالفعل فیه او لا تکون، یا جمیع انقساماتی که ممکن است حاصل است به صورت بالفعل در او، یعنی اجزای بالفعل در او هست، یا بالفعل نیست بالقوه است. و علی تقدیرین، یعنی چه بالفعل چه بالقوه، فاما ان تکون متناهیتا اون اجزا اون انقسامات تناهی دارد یا متناهی نیست غیر متناهی نیست. اینجا چهار احتمال داریم، همون احتمالاتی که ما در بحث از حقیقت جسم توی بدای نهایی هم داشتیم، که البته
بالقوه به متناهی
و غیر متناهی، بالقوه به متناهی غیر متناهی میشه، که چهار فرض هست. اگر این سریع چهار فرض رو بخونیم که برسیم به سر مطلب. قال فهاهنا احتمالات الاربعه، در اینجا بعد در بحث جسم مفرد چهار احتمال است. اول ها کامل الجسم متعلفا من اجزاء لا تتجزا متناهیه، اینکه جسم مؤلف باشه از اجزاء لا تتجزا که همون اجزای اتمی حالا میرسیم میگیم، یعنی اجزای بالفعلی که متناهی است. و ها موازه بله قوم من القدما و اکثر المتکلمین من المحدثین، اون چیزی که برخی از قدما بهش متفق شدن و اکثر متکلمین و اکثر متکلمین جدید، محدث محدث یعنی متأخر. و ثانی ها که همون حرف زیمغراتیس میشه، کون هم متعلف من اجزای لا تتجزا غیر متناهیه، قول دو این که جسم مؤلف از اجزای بی نهایتی که از اجزای لا تتجزا لا تتجزایی که بی نهایت است. و هوا ملتزم هم بعض القدما و النظام من متکلمی المعتزله، این کسی است که ملتزم شده بشه برخی از قدما. بله ملتزم شده بشه بعضی از قدما،
یه نظام معتزله،
بله، و نظام از معتزلین متکلمین معتزلی، که این نظام جناب آقای حسن اسمه ابراهیم ابن سیار بوده، معروف نظام. خب این هم از این، پس اجزاء لا تتجزا و بی‌نهایت. این نکته اینجا هست تو حاشیه‌شون متذکر شده که این تعبیر التزمه هم نشون میده که حرف اینا صراحت در این مسئله نداره، ولی میشه ازش استشمام کرد که اینها همچه حرفی رو میخواهند بزنن.
این صراحت نداره اصلا بحثشون نکردن،
نه نه یه چیزایی گفتن که آدم میتونه از حرفشون استفاده بکنه که اینها اجزای لا تتجزا رو بی‌نهایت میدونن. و ثالثا که اونها غیر متعلف من اجزای بالفعل، سوم حرف اینه که اجزایش بالفعل نیست، لکن هم قابل لانقسامات متناهی، قابل انقسام داره و این قابل انقسامش متناهی است، تا حد میشه. و هو مختار محمد شهرستانی فی کتاب این فی کتاب له سما بالمناهج والبيانات هكذا قال الفاضل الشارح فی کتابه الموسوم بالجوهر الفرد، این قول شهرستانی هم شهرستانی معروف صاحب ملل النهج که کتابی داره به نام مناهج بیانات، اونجا که فاضل اشاره در کتابی که دارد به نام جوهر الفرد این حرف رو به اون نسبت داده.
شهرستان فیلسوف بوده؟
فیلسوف هم بوده.
یعنی اصل تلاخورش تو فلسفه بوده یا تو چیز دیگه
بوده؟ در فلسفه هم بوده ولی ظاهرا سبقه کلامی توش جدی‌تر بود. اون کتاب ملل النهج هم که معروفه. و رابع ها متوفای 548. و رابع ها کمون ها غیر متعلق من اجزای بالفعل، این که اجزایش بالفعل نیست، لکن هم قابلان لنقسامات غیر متناهی قابل انقسام دینایی داره. و هوا مذبازه بلهی جمهور حکما و گرد شیخ این اثبات، این قول مشهور حکما است و ولی هم خود همین رو اثبات کنه. و اما الجسم المؤلف فسیجی اون قول فیه انشاءالله که بعدا میرسیم ظاهرا فصل هشت مهم اینا به جسم مؤلف هم اشاره میشه.
جسم مؤلف
مرکب. ما از جسم بسیط اطلاع بحث کنم و در جسم مؤلف بحث کنم.
الان این
اکسون ها جسم بسیط هم؟ اکسون مثلا اینا نه، اینایی که ما پیرامون هست ما از جسم بسیط نداریم، هم عناصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.